Bismillahirrahmanirrahim. درس مکاسب پایی 7 حاج آقای عسکری 15 آبان 1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرش. بحث ما در مکاسب محرمه نوع اول در خاتمه در استثناءاتی که بیان شد رسیدیم به استثنای سوم. قبل از استثنای سوم در بحث کلب شواهدی رو در مورد اینکه آیا کلب حارس هم خرید و فروشش جایز است یا جایز نیست بیان کردیم و این شواهد رو مورد رد قرار دادیم. نمیدونم تو کجاش رو خوندیم. چه صفحه چند؟ صفحه؟ اما کلام مهم رو ظهرم هذا ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بذميمة امارات الملك في هذا الكلاب يوجب الظن بالجواز. نهایتا بعد از اینکه مرحوم شیخ شواهدی رو ذکر میکنه و این اشکالات رو مورد طعن قرار میده ولی میگه که این گونه هم نیست که ما ظن به جواز پیدا نکنیم، به خصوص که عرض کردم اون شاهد پنجم که بحث سیره اوغلایی بود رو رد نکرد و واقعا سیره اوغلایی هم بر همین مسئله وجود داره، به خصوص اینکه امارات ملکیت در این سگ ها وجود داره، اینها موجب ظن به جواز می شود حتی فی غیر هذا الکلاب، حتی بالاتر از کلب حارس مثل کلاب و دور والخیام. فالمسئله لا تخلو عن اشکاله، پس مسئله خالی از اشکال نیست. و امکان الاقوا، اگرچه به حسب ادله و الاحوت فی العمل و المن اقوا، این است که مقایل به من بشویم. ففهم بفرمایید. سوال داشتی؟ خب این از مسئله قبلی باقی مونده. اما مسئله جدید بحث اسیر عنبیست. البته اسیر باید میگفت بهتر بود، چون ما همین مسئله رو در اسیر بفرمایید که کشمش هم داریم، در اسیر خرما هم داریم.
کشمش رو فهم کنیم نه؟
حالا فردا شب
نمونه بیشه این اصیل
خدمت دارزم. نه ماهیت هم ممکنه فرق نکنه ولی خودش فرق میکنه، یعنی انگور دیگه نیست، انگور خوش شده یه که جوشنده میشه.
تمشم فرق
میکنه؟
باید بکنه دیگه
این هست. این رو
بشونیم.
شما الان میگن که آجا باید داره چایشو با انگور بخوره؟
من فرق هم نصد به این بود که بزن چون اسیرش این الان دو حکمی فرق
میکنه. نه فرق میکنه.
شاید ایشون قولش هم مزدش مثلا شاید فرق میکنه تأثیر به حکم.
دقیقا منظور من همین بود که نباید میگفت اسیر عنبی. البته اسیر عنبی به قول معروف نرخ شاه عباسی شه، یعنی دیگه همه اینها رو در بر میگیره. ببخشید
آقا این مشهدی سر را یارون کشمجا را دادم تا تأکید کنید دیگه در این مشهدی داره. خدا
خیلی
چون خیلی ادریان
ما در مورد اسیر عنبی پنج حالت رو میتونیم تصور بکنیم.
اگه یادم باشه
حالت اول دیگه بهش نمیشه بگی اسیر، مجازن بهش بگیم اسیر قبل از جوشانده. دو، اسیری که خود بهش خود میجوشه، گذاشتن یه جا خود به خود
در قمره،
اسیری که به واسطه یه تابش آفتاب،
این خود به خود با تابش
آفتاب، آره لزومن اون تابش آفتاب نیه جلوی نور خورشید نیست ولی جوشش پیدا کرد.
قبلی بدتر
این به واسطه این میذارن تو آفتاب که
سریع
بجوشه. چهار، اسیری که به واسطه آتش میجوشه. خود این دو قسم میشه به واسطه آتش میجوشن، دو سه قبل از سهاب سهاب سنگ
بعد.
چرا این ها این تقسیم رو نداره؟ این که خب اصلا قبل از جوشاندن که حکمش معلومه حلاله پاکه و ما حفظش هم اشکال نداره، این دو هم نجسن و هم معاملش اشکال داره، چه قبل از ذهاب ثلثینش چه بعد از ذهاب ثلثینش. پس اینم مد نظر ما نیست اگر انگوری خودش به جوشه یا بر اثر تابش آفتاب شروع به غلیان میکنه، این باید دور ریخته بشه دیگه، دو سومش هم بره، فایده ای نمیرم به قول شما، یعنی دیگه با چیز دیگری هم با آتش هم دو سومش رو تبخیر کنیم دیگه فایده ای
نداره.
بحثی که مرموم شیخ داره اینجاست تو این مورد چهارم، قبل از ذهاب ثلثین، وگرنه بعد از ذهاب ثلثین هم هیچ مانعی برای خرید و فروشش وجود نداره، چون طهارت داره، مالیت داره، تازه شیره خیلی خوبی هم شد. در مورد اسیر عنبی چند تا بحث رو میشه انجام داد، یکی اینکه آیا پاک است یا پاک نیست، آیا حلال است یا حلال نیست، آیا مالیت دارد یا ندارد، آیا معاملش جایز است یا جایز نیست. مرحوم شیخ از میان این چهار بحث، این چهار تا بحثی شد آقا، چی شد اونجا؟
پاک است یا پاک نیست،
پاک است یا پاک نیست،
معاملش
حلاله، خودش حلاله است،
خوردنه
حلاله، مالیت دارد یا ندارد، معاملش جایز است نیست. آره چهار میخواستم رتبش رو بگم، چهار رو بگم خدمت شما عرضم که خب مرحوم شیخ دو مرحله اول رو بنابر مشهور میگذاره و ازش بحثی نمی کنه، یعنی این که خوردنش قطعا حرامه و قبل از ذهاب ثلثینش هم نجسته، چون ممکنه که نه، بعضی هم قول شاذی داریم که قبل از ذهاب ثلثینش هم نجستش نمیدونن، لذا دیگه مرموشه بنابر مشهور از این دو عبور کرد. خب این به قول منطقیون تحریر محل نزاع که ما داریم از چه اسیری صحبت میکنیم، اسیری که اون سه مورد رو شامل میشود، به واسطه آتش میسوزد قبل از ذهاب ثلثینشه و فقط هم در باب مالیت داشتن یا نداشتنش و خدمتتون عرضم که جواز معامله یا عدم جواز معامله بحث میکنیم. راهی که مرحوم شیخ برای جواز معامله میرود تلازم بین مالیت و جواز معامله است. ایشون بیان میکنه اصل اولی در هر چیزی که مالیت داره جواز معامله است. عرض کردم جلسه گذشته و جلسات قبل تفاوت وجود داره بین مالیت و ملکیت. هر چیزی که ملکه قابلیت محافظه و معامله نداره، ولی هر چیزی که ماله اصل اولی درش اینه که مال رو انسان میتونه هر گونه تصرفی درش بکنه الا ما خرج به دل، و بیع هم یکی از تصرفه. رضا مرحوم شیخ چون همچین ملازمه ای رو قبول داره برخلاف آی خویی که همچین ملازمه ای رو قبول نداره که ما لزومن مالیت داشتن به معنای جواز معامله نیست، چون این رو قبول داره دیگه سراغه چیز دیگری نمی رود، فقط میگه مالیت دارد. و وقتی میذارتش تو این قیاس منطقی که هر چیزی که مالیت دارد تصرفات در او جایز است از جمله به، قاعدتا به این نتیجه میرسه که محافظش هم جایز است. پس این اصل کبروی رو مرحوم شیخ دیگه اینجا بحث نکرده که آیا مالیت داشتن، صرف مالیت داشتن باعث میشود اصل اولی جواز محافظه باشد یا خیر. ایشون میفرماد که حتی اگر قائل به نجاست اسیر نبی بشویم قبل از ذهاب ثلثین، که انگار یه دقیقه قائل به نجاستش حتی نیستن، اگر قائل به نجاستش نباشی این مسئله راحت تره، چون الان تنها مانعی که متصور است بحث نجاسته، و عرض کردیم مشهور نجاست رو خودش به تنهایی یک مانع میدانست. اگر قائل به نجاست نباشیم که اصلا دیگه مانعی برای خدمت آرزم خیلی فروشش نیست، حل پاکه، فقط یه نقصانی درش وجود داره که این نقصان رو برطرف میکنن با از بین بردن دو سومش و ازش استفاده میکنن. مرحوم شیخ میگه حتی اگر قائل به نجاستش بشیم چون مالیت دارد کفایت میکنن. اینجا یکی از اونجاهایی که مرحوم شیخ تیر خلاص رو به جای دیگه هم میزنه، البته بعدن توضیح میده. ظاهر کلام اولیشون اینه که حتی نجاست هم مانع نیست، اگر در نجاسات شما مالیت رو ثابت بکنید کفایت میکنه برای اینکه بتونید محافظه کنید. ولی بعدن جلوتر که میریم اگر کسی به مرحوم شیخ ایراد بگیره که پس این همه عموماتی که شما گفتید که شیء من وجوه نجس، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، اینا چه میشود؟ یه جوابش همون بود که قبلا داد که اینها منفعت محلله مقصوده رو میخوان بزنن و اصلا نجاست رو نمیخوان ما، ولی اگر هم بپذیریم میگه این حامل جایی است که نجاستشون ذاتی است نه نجاستشون عرضی است، لذا اسیر عنبی صد نمی کند برش بگیم شیء من وجوه نجس. خب حالا چرا مالیت دارد؟ دلیل بر مالیت داشتن چی؟
شما تو باید جلسات کنم اول بردیم تحت ظاهر رو نشن بعد گفتیم که ستا معنا میده، الان یعنی با این تعریف ما باید ذاتی رو بزنیم کنیم به نجاستش، درسته؟
بله فکر کنم داشتیم نداشتیم؟
نه نداشتیم.
ان الله اذا حرم منفعتا محللتا مقصودتا اختیاریا حرم ثمنه. بله نکته خوبی بود که چهارمین قیدی که به اونجا اضافه میشه اینه ان الله اذا حرم شیئا، البته اگر البته اونجا در مورد نجاست لزوما نبود، احمد منتها حرمتش ذاتی باشد، حرمتن ذاتیه، بله یه قید ذاتی هم به اونجا اضافه میشه.
یه ذات شیء رو اضافه کرده شما میگه اون باشه، درسته؟
بله
که ذات
شیء
منافع مقصود
منافع ذات شیء رو اضافه کردیم بس. پس ذاتش باید حرام باشه. بله خب دلیل بر مالیت داشتن چیه؟ ایشون میفرماد اگر ما باشیم و هیچ دلیلی وجود نداشته باشد الا استصحاب، ما رو کفایت میکنه. قبل از این که خدمت دارزم که این دو سومش برود، ما شک داشتیم در این که ببخشید یقین داشتیم که مالیت دارد. بعد از این که بخشش رفت، قبل از این که دو سومش برود، شک میکنیم که آیا از مالیت افتاده یا نه، استصحاب مالیت میکنیم. اگر کسی اشکال کنه که مرحوم شیخ دیگه به این اشکال جواب نپرداخته، اشکال جوابای اصولیست که اینجا بقای موضوع نداریم. در استصحاب یکی از ارکان استصحاب بقای موضوع بود، اون موضوعی که شما مالیتش رو میدانستی و یقین داشتی اسیره نبی، قبل از این بود که غلیان پیدا بکنن، و الان اسیره نبی که در شک داری که مالیت دارد یا نه، بعد از غلیان است. مرحوم شیخ میفرماد که در موضوع صدق عرفی کفایت میکنن، اینو تو رسائل می، لذا این اشکال به ایشون وارد نیست. ما دقت فلسفی نمی کنیم که این قبل از این بود که کبریت رو زیرش بزنی، اون مال بعد از اینه که کبریت رو زیرش بزنی. عرف میگه این همونه دیگه، همون انگوراست که یه مقداری هم مثلا پایین بالا داره میپره. خب این تیکه رو بخونیم. الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على الأسير الأنبي إذا قلا ولم يذهب ثلثا و إن كان نجسا و إن بله. می‌فرماد اقوا این است که معامله بر آب انگور در صورتی که بجوشد و دو سوم از سه قسمت آن از بین نرود جایز است، اگرچه نجس باشد. اگرچه نجس باشد که نه تعریض به اینه که بعضی اصلا نجاستش رو نپذیرفتند. چرا؟ لعمومات البی و تجارت صادق علیه، لعمومات کبرای ماست. چرا اگر چیزی، چرا اسیر نبی جایز است؟ چون عمومات بی و تجارت صادقه بر اسیر نبی است. چطور؟ به خاطر ملازمه، بناء على انه مال قابل للانتفاع به بعد تعارضی به نقص، بنابر این که این مال است، قابلیت انتفاع از این مال هم وجود دارد، البته بعد از اینکه طاهر بشود به نفس. البته عرض کردیم اینا مبنایی است که اصلا ما نجاست رو مانع بدانیم. اگر نجاست رو مانع بدانیم، این مانعیت نجاست مال جایی است که نجاست از بین رفتنی نیست. بعدن مثالم میزنه، میگه توی بحث چاه هم همینطور بود. قبلن که علما قائل بودن که آب چاه نجس می شود و می گفتن باید آب بکشید تا پاک بشود و قائل به مشهور الان نبودن که خود به خود پاک می شود، اونها هم به خاطر همین گفته بودن مثلا 4 تا 5 تا 100 آب بکشید. یعنی آب را هم با اینکه تو چاه بود و جایی رفت آمدی نداشت، با کشیدن چند دل قابل طهارت می دانستن، در حالی که اونجا خیلی سخت داره، چون بالاخره آب با آب هی داره قاطی میشه. پس ولی با کشیدن چند تا دل مثلا برای موشی که افتاده بود می گفتن پاک میشه و قابل استفاده است، قابل خرید و فروش. اینم معیده بر این که علما همه نجاست رو مانع نمی دانن، نجاستی رو مانع می دانن مشهور که ذاتی باشه. بله، لأصالت بقای مالیه، لأصالت بقای مالیه یعنی استصحاب، چون اصل چنین اصلی که نداریم، استصحاب داریم. و عدم خروجی انها به نجاست، اصل این است که به واسطه نجاست از مالیت خارج نشدن. قایت الامر انه مال معیوب قابل للزوال عیبه، نهایت امر این مال معیوبی است که قابلیت از بین رفتن عیبش را دارد. بعد مرحوم شیخ میفرماد که این نکته ای که ما در مورد اسیر عنبی گفتیم حرف ما هم نیست، بلکه شاید هیچ اختلافی در خدمت عرضم که بین فقها نشود پیدا کرد. البته بعدا کلماتی رو میارن و توجیه میکنن، چند مؤید برای این مسئله میارن. مؤید اول اینه که میفرماد که حالا بعد شما بعدم به ما بگید چرا گفت مؤید، چرا نگفت دلیل. میفرماد که اگر کسی اسیری رو، انگوری رو ببرد و خدمتدار زم که اسیره، بله اسیره نبی رو غصب بکند و بجوشاند، منتها نه اینقدی که دو سومش بروه، 9 کیلو اسیره نبی است، میبره اینا رو میجوشونه 8 کیلو میشه. 3 حکم برش کردن، 1 که گفتن باید برگردونه، 2
پول دو سومش هم باید بده،
پول دو سومش هم که ولو الان 8 کیلوه ولی چون دیگه این قابل استفاده نیست الا به این که 6 کیلوش تبخیر بشه، پول دو سومش هم باید بهش بده. پول جوشاندنش و خلاصه این اجرتی که برای جوشاندنش هم هست باید بده. خب این چه معیدیست بر این که مالیت داره؟
این برگردوندن دیگه، چون اگر در حکم تلف شدن بود باید پولش میگرد.
احسن، یعنی ضمانت در مقابل چیه؟
مال.
ماله. این که میگن باید برگردانه، اگه مال نبود و تلف شده بود که دیگه نباید بهش میگفتن اونو برگردون، میگفتن یه مالی از یکی گرفتی خدمت دارستم از بین بردی.
این برای همه میشه دسته عرضی هست بکنم، این چون پرتغال هم بریم اصلا نجیزش بکنیم
پرتغال هیچ کار نمیشه، چه کار میکنی آن پرتغال بهش نمیگن دیگه برگرد، میگن آن پرتغال از بین بردی پولشو بده. این که بهش میگن برگردون نشون دهنده اینه که چیه؟
ماله.
سرانه این شاهد اول. اما لو قصب و لذا لو قصب عسیرن فاقلاه حتی حرمه و نجسه لم یکن فی حکم طالف. طالف می فرماد اگر قصب کند یا قصب کند عسیری را و اون آن را بجوشاند تا اینکه حرام بشود و نجس، در حکم طالب نیست، بل وجب علیه ردو، بلکه باید اون رو رد بکند، و وجب علیه غرامت و ثلثین و اجرت العمل فیه حتی یذهب ثلثان، و لازمه اسیر رو برگردونه غرامت دو سوم که از بین رفته و اجرت کار رو برای از بین بردن دو سوم بهش بده. کما صرح بهی فی تذکره، مرحوم علامه هم به این مسئله تصریح کرده، معللن لقرامت الاجره به انه رده معیبا، قرامت اجرت هم این گونه تعلیل کرده که قاصب اسیر رو که معیوب شده برگردانده شد برگردانده، و یحتاج زوال العیب الى خسارته، و این برطرف کردن عیب هم خسارت داره، هزینه داره، والعیب من فعله، چرا این قاصب باید بده این هزینه رو چون خودش این عیب رو ایجاد کرده، فکان الخسارت و علی، پس خسارت هم بر خدمت دارزم اینه. نعم ناقشه و فی جامع المقاصد، نعم میخواد بگه که البته مرحوم محقق کرکی اشکال کرده، گفته که شما چرا فرق گذاشتی بین اسیر عنبی که تبدیل به خمر شده که مورد چندومه، مورد دوم و سومه، چه فرقی وجود داره بین اسیر عنبی که تبدیل به خمر کرده طرف و قصد کرده، اونجا بهش نمیگی برگردون، ولی اینجا بهش میگی برگردون و بین این دو فرقی وجود نداره. مرحوم شیخ باز همون دفاع قبلی رو از علامه هم میکنه، میفرماد نعم ناقشه و فی جامعه المقاصد فی الفرق بین هادا و بین ملاقه سبب و اسیرن فسار خمرا. مرحوم کرکی در جامعه المقاصد و علامه اشکال گرفته که چرا فرق گذاشتی بین این مورد و بین جایی که اسیری رو قصب کرده ولی تبدیل به خمر میشه. حیث و حکم فیه به وجود الغرامه مثل الاسیر، لأن المالیه قد فاتت تحت یده فکان علیه ضمانها کما لو تلفه. چون علامه در مورد اسیری که تبدیل به خمر شده حکم کرده که باید قاصب مثل مثلش رو بهش بپردازه، دیگه خودش فایده ای نداره چون مالیت اسیر از بین رفته. مرحوم علامه اونجا این گونه استدلال میکنن، میگه چون مالیت دست قاصب از بین رفته ضمانتش هم بر عهده اوه، مثل این که از بین ببره. مرحوم شیخ در دفاع از علامه میفرماد لکن لا یخبل فرق الواضح بین الاسیر اذا قلا و بینه اذا صار خمرا. فرق واضحی وجود داره بین اسیر وقتی که بجوشد و وقتی که به خم تبدیل شود. فان العسیر بعد الغلیان مال عرفا و شرعا، اسیر بعد از اینکه غلیان پیدا کرد به لحاظ عرفی مال است. البته تو اینجا هم به لحاظ عرفی مال است، اینجا هم به لحاظ عرفی مال است، ولی در اسیری که می جوشد به واسطه آتش به لحاظ شرعی هم مال است، چون استصحاب رو داریم، اصالت بقای مالیت رو داریم. انما تمنع من المالیه اذا لم یقبل تطهیر، زمانی مانع برای مالیت وجود دارد که دیگه قابلیت تطهیر وجود نداشته باشه، مثل همین مثالی که دوستمون زد برای آب پرتقال. کل خمر فانها لا یذول نجاستها الا به زوال موضوعها، مثل خمر که نجاستش از بین نمی رود الا به زوال موضوعش به خلاف العصیر. دیگه اینا توضیحات همون مسئله است. فانه یذول نجاستهو به نقصه، نظیر الطهارت و ماء البئر به نزح، مثل بله برخلاف اسیر که نجاستش به تنقیس برطرف میشه، مثل پاک شدن آب چاه با کشیدن آب از آن، البته طبق کسانی که قائل شدن. و بالجمله فن نجاست و فی و حرمت و شربه عرضیتون تعرضانه و فی حالت متوسط بین حالتی طهارته، نجاست در اسیر نبی و حرمت شربش اینها عرضی است که عارض شده، این نجاست و حرمت بین دو حالت طهارت، یعنی حالت اول قبل از ذهاب ثلثین که طاهر بود و حالت دوم بعد از ذهاب ثلثین که طاهر هست، این حائل شده بین این دو قسمت. فحکمه حکم نجس بالعرض القابل للتطهیر، پس اینجا حکمش حکم نجاستی است که بالعرض است و قابل تطهیره. چرا گفته حکمش؟ چرا نگفته این خودش نجاست قابل تطهیره؟ چون نجاست قابل تطهیر اونی بود که اصلش هیچ اشکالی و نقصی بهش وارد نمیشد، مثل فرشی که نجس میشد. خب فرش رو شما میشستی، فرش فرش بود، اینجا وقتی میجوشونی دیگه این انگورون انگور قبلی نیست، هم غلیان پیدا کرده هم از بین رفته، دو سومش از بین رفته، لذا میگه حکمش همون حکمه. فلا خب
نجس بالعرض نیستش دیگه،
خودش نجس بالعرض نیست،
نجس ولی
حکم نجاست بالعرض. پس میخواستم میگم دقت کرده که گفته حکمه حکم نجس بالعرض، نه اینکه خودش نجس بالعرض باشد، خودش نجس بالعرض نیست، نجاستش ذاتی است. باشه
تو
فرصت
بین این
اون
شکل
به خاطر اینکه قابل تطهیره. پس دیگر عمومات که عرض کردم قبلا لا یشمله قوله فی روایت تحول عقول او شیء من وجوه النجس. سلام علیکم. پس دیگه عموماتی مثل روایت تو هفت که گفت وجوه نجس شاملش نمیشود. چرا شاملش نمیشود؟ چون ظاهرش اونجاییه که نجاست ذاتیست و قابل برطرف شدن نیست. ولا یدخل تحت قوله اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه که توضیحشو دادیم، لأن الظاهر منهما ظاهر از این دو روایت العنوانات نجس است، جایی که عنوان نجس برای صدق کنه، ولی محرمه به قول مطلق، یعنی دیگه نجاستش از بین رفتنی نباشد. لا ما تعرضانه فی حالت دون حال، نه در آنجایی که، نه در صورتی که حرمت و نجاست بر او عارض شود در یک حالت، نه در حالت دیگر. فیقال یحرم فی حال کذا او ینجس فی حال کذا، بگر در این حالت فقط حرام است یا در این حالت فقط خدمت دارزم که نجس است. پس اینم مؤید اول از کلام علامه. مؤید دومی که بیان میکنه خیلی نکته جالبی داره، میفرماد که چون اصل در قیود چیه؟ احترازی بودنه، لذا اگر کسی اگر کسی فتوا داد، نه این بعدش، حالا اونو بگم و بعدم، اگر کسی فتوا داد و گفت اعیان نجسه به خاطر این که بله گفتن اعیان نجسه ای که قابلیت تطهیر ندارن قابلیت معاوضه هم ندارن، چون اصل در قیود احترازی بودنه، میشود به اینها هم نسبت داد که چون همچی قیدی رو زدن هر جا همچی قیدی وجود ندارد آنها هم قائل به جوازن. یعنی اینها گفتن نجاساتی قابلیت معاوضه ندارن که قابل تطهیر نباشن، پس مفهوم حرفشون به لحاظ این که اصل در قیود احترازی بودنه، در جایی که خدمت دارزم که قائل قابلیت تطهیر وجود دارد اینها هم قائل به جوازن، اگرچه خودشون همچی قولی رو نگفتن و در قصه اسیر نبی همچین قولی رو قائل نشدن، ولی مرحوم شیخ میگه میشود به اینها همچین نسبتی داد و مفهوم گیری کرد. نکتشم که عرض کردم، بلکه مؤید سوم که البته ایشون دوم گفته من جا به جا گفتم، بحث اجماعه که تو اجماع، اجماع اونایی که ادعای اجماع کرده بودن بر چی؟ بر چی ادعای اجماع کرده بودن؟ بر مانعیت نجاست برای معامله، که مرحوم شیخ هم آخر دست سر همین اجماع یه ذره گیر کرد، وگرنه به لحاظ ادله روایی که رد کرد، گفت اصلا همچین ملاکی وجود ندارد، ولی بعضی ادعای اجماع کرده بودن و مرحوم شیخ اینجا دیگه توقف کرد، گفت اگر همچین اجماعی هم باشد، چون در اجماع باید به قدر متعقن اخذ بکنید، قدر متعقنش کجاست؟ اون جاییست که نجاستش ذاتی باشد. پس اینم سه تا مؤید، مؤید اول کلام علامه، مؤید دوم اجماع، مؤید سوم اون قیدی که افراد اووردن و ظهور در احترازی بودن داره. و به ما ذکرنا یظهر عدم و شمول معقد اجماع تذکره علا فساد بیع نجس العین للعصیم، از آنچه که گفتیم، چه گفتیم؟ در مورد آیات گفتیم، گفتیم این آیات نجاست ذاتی را شامل میشن، وقتی آیات نجاست عرضی رو شامل نشود به طریق اولا دیگه اجماع نجاست عرضی رو شامل نمیشود. چرا طریق اولویت داره؟ عرض کردم وقتی روایات نجاست عرضی رو شامل نمیشود به طریق اولا اجماع هم شامل نمیشود. چرا؟
اجماع کاشف از رأی معصوم باشه؟
روایت هم قرار کاشف از رأی معصوم،
اجماع پشتوانش خود روایت دیگه خود اجماع هم تکیه بر روایت داره، این معید روایت میشه.
چون اجماع که همش حسی نمیسی نه ائمه که نمونه از این طریق روایات ما تبدیل تو اجماع میشی یک روایت دست اونها رسید و دست ما نرسید.
نه ما اگه اجماع رو پذیرفتیم فرقی وجود داره که اجماع باشد یا روایت باشد.
در خصوصیت اجماع
روایت میده
دیگه. که چی؟
اجماع خودش خبر
میشه مدرکی که اگر روایتشو بدونیم که بله بالاخره حکم واقعی رو
جفتون حجیت دادم و حجیت روایات اقوایی از حجیت اجماعه. چون که ما در اجماع بحثمون اینه که میگیم که این یک چیزی مثلا این روایت رو مثلا اصحاب دن ما ندیدیم
دیگه حجیت
اون اماره نیست اجماع اماره است
دیگه اماره تر نداریم دیگه یه قابلیت استناد داره که خب این قابلیت استناد داره مثل این میمونه که مثلا بگید که آیات قرآن حجیتش بیشتره. خب حجیتش بیشتره اگر آیه قرآن همینو میگه روایت هم همینو میگه و هر دو حجتن. حالا شما چه به آیه قرآن تعصب کنید چه به روایت.
اینجا چون روایت خبر واحد هم ولی اجماع خبر واحد نیست دیگه
بهتر
بهتر شمرم
نه من داشتم اونورشون گفتم شا. گفتم بگید چرا وقتی ما در روایات نپذیرفتیم همین میخواستم اینو بگم وقتی ما در روایات نپذیرفتیم این مسئله رو و گفتیم روایات داره نجاست در عزیز میگوید در اجماع به طریق اولا
وقتی خرچه تو روایات سختر از خرچه به اجماعه
نه لزومن اینجوری نیست اتفاقا تو روایات خیلی راحت تر به قول آقا خبر واحده اجماع که همه گفتن این مسئله رو روایات به ظهورشون میشه تمسک کرد میشه اطلاق گرفت بگیم گفته نجس مطلق نجاسات رو شامل میشود در این حالی که میشه ازشون اطلاق گرفت ما اطلاق نمیگیریم اجماع رو که اصلا ازش اطلاقا نمیشه گرفت این طریق اولویتش گفتم
روایت اولا باشه دیگه
الان روایت اولا است دیگه یعنی وقتی ما در روایات که می شود به اطلاقش تمسک کرد به اطلاقش تمسک نکردیم در اجماع که اساسا اطلاقی ندارد که بخواهیم به اطلاقش تمسک بکنیم درست؟ و به ما ذکرنا یظهر عدم و شمول معقد اجماع تذکره این همش تو این به ما ذکرنا بود به آن چیزی که ما ذکر کردیم واضح می شود که شامل نمی شود معقد اجماع تذکره چی بود اجماع تذکره؟ همونی بود که دلالت می کرد بر این که نجاست رو مانع جواز معامله می دونن علاف فساد بیع نجس معقد اجماع اون کانون اجماع دلالت بر فساد بیع نجس العین للعصیر نمی کند بله معقد الاجماع علا فساد بیع نجس العین اجماعی که بر فساد بیع نجس العین بود شامل اسیر نمی شود لأن المراد بالعین هی الحقیقه چون مراد از عین حقیقت می باشد والاسیر لیس کذاله اسیر حقیقتش نجس نیست و یمکن این یمکن که میگه چون ممکنه کسی بگه نه حالا لزومن اون طرفشو نمیخواستن بگن یعنی حالا شما دارین یه اصل در قیود احترازی بوده ولی فعلا میخواستن این طرف رو بگن بگن چیزی که قابلیت طهارت دارد ندارد که مشکل دارد ایشون میگه یمکن و یمکن خیلی عبارت دقیقه توی بحث اجماع یمکن نمیگه ولی اینجا یمکن رو میگه و یمکن ان ینسب جواز بیع الاسیر الی کل من قید الاعیان النجسه المحرم بیعها به عدم قابلیت حال تطهیر ممکن است جواز معامله اسیر نبی وقتی که می جوشد رو به همه کسانی نسبت بدهیم که حرمت معامله اعیان نجسه رو مقید کردن به عدم قابلیت طهارت و قابل طهارت هم ندانی نباشد بعد از اینکه مرحوم شیخ فرمود که ظاهرا خلافی در این مسئله وجود ندارد بیان میکنه که البته ولم اجد مصرحاً بالخلاف من کسی رو پیدا نکردم که تصریح به خلاف کرد باشه الان ما فی مفتاح الکرامه که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه قائله به من شده، من ان الظاهر علمن، فرموده ظاهر روایات للعمومات المتقدمه. عمومات متقدمه رو که مرحوم شیخ جوابش رو داد، بعد از اینم همین جوابو میده. حالا نکته ایشون بعضی روایاتی است که وجود داره که سه تا روایتی که من دیگه میخونم اینا رو، حالا بعدن میگیم چطور استدلال کرد، و خصوصا بعض الاخبار مثل قولهی و انقلاب فلا یحل بیعه، اسیر نبی اگر قلیان پیدا بکند بیعش جایز نیست. خب این صریحه در حرمت دیگه. یا روایت و ابی بصیر، اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بأسه، اگر قبل از این که خمر بشود در حالی که حلال است اشکالی ندارد، یعنی اگه بعد از این که خمر شد فروخته بشود بأسه،
قبل از این که خمر بشود و هو حلالون یعنی ندوشیده،
ندوشیده باشه.
خمر اصطلاح برای دوتایی بود،
حالا اینا جواب باشه دیگه. حالا و مرسل و ابن هیثم بله
ظاهرا میگه هم یک خمر نشده باشه، دوم حلال باشه. حلال شدنش چیه؟ به نجوشیدن است. اینجوری من میفهمم و الان موافقه
هم بگه بابا حلال نه، اصلا خبره چیه؟ میگه اذا قبل این یکونه خمرا، قبل از این که خمر بشود که قبل از این که خمر بشود حلال است دیگه،
یعنی دومیش چیه؟
و یعنی در حالی که حلال است، خوردنش حلاله، وقتی که جوشید که دیگه حلال نیست،
چون وقتی بجوشه که بهش نمیگیم خمر، درسته؟ صرفا به جوشیده شدن اسیر خمر نمیگیم.
چرا؟ چرا؟ بعضی وقتا این اطلاق شده که صرف این که جوشیده شده رو میگن خمر، اگرچه خمر به اون دو حالت میگن عموما، یعنی میذارن خود به خودش میجوشید. خب حالا بررسی میخواییم بکنیم، حالا هنوز به بررسیش نرسیدیم. و مرسل ابن هیثم اذا تغییر عن حالهی و غلا فلا خیرفی، اگر متغییر شد از حالتش اسیر نبی و جوشید دیگه هیچ خیری درش وجود نداره، البته بناءً علی ان الخیر المنفی یشمل البیع. وقتی میگه خیری وجود نداره یعنی بیعش هم جایز نیست. خب جواب مرحوم شیخ رو بخونیم و جواب عدله خاصش رو بذاریم برای بعدن. و فی الجمیع نظرون، اما فی العمومات فلما تقدم. عمومات رو قبلا گفتیم. چی بود جوابمون از عمومات آقا؟
ذاتیه.
بله. اما الادله الخاصه بر جلسه صلی الله علی محمد و آله.